این برای همیشه در ذهن همسرش ماندگار شد. حسین با نگاهی عمیق و قلبی سرشار از ایمان گفت: تنها چیزی که میخوام در زندگیمون باشه اینه که یاد خدا در لحظه لحظه زندگیمون جاری باشه و هرگز از یادش غافل نشیم. این همون وصیت عملی حسین بود، وصیتی که امروز همسرش با تمام وجود به اون پایبنده.
ما واقعا چه مادران شهدا چه همسران شهدا، یعنی با ارزشترین دارایی زندگیمون رو فدا کردیم، ما تقدیم اسلام کردیم، ما واقعا تقدیم کشورمون کردیم و افتخار میکنیم. حسین هم طوری بود که ما خلوش نزدیک به 28 سال کنار هم خدا رو شکر زندگی کردیم و دارایی فرزند دختر هستیم. پزشک معرفی کردن به عنوان یک جانباز اعصاب و روان. شرایط خیلی خاصی حسین من پیدا کرده بود و جانبازان اعصاب و روان واقعا شهدای گمنام کشور ما محسوب میشن که واقعا دست فراموشی سپرده شدن این جانبازان عزیز، که اونا همین خود حسین من، اگر که عکسای جبهه و جنگشون رو ببینید، عکسایی که 13 سالشون بوده، خلوشو فکر میکنم 7 سال حدود 7 سال حسین من داخل جبهه و جنگ بوده. اگر که عکساشون رو ببینید اینقدر ایشون زیبایی داشتن که واقعا حتی امثال حسین من واقعا زیبا بوده، رفتن جبهه و جنگ ولی برگشتن جانباز شدن و این صورتاشون بدنشون وصل خونه شدن.
یعنی تا تو فکر کرده بودی گذشته تقدیر و سرنوشت ما رو میکشونه به دیوونه خونه؟
نه باید
ما این رو تو فیلم ها دیدیم.
تو این دنیا هر کسی انگیزه برای زندگی داره. من دیگه انگیزه زندگی ندارم. داشتم اونجا رفتیم سرپرستی میگه این نمیتونه تنها زندگی کنه، الان دکترم تشخیص داده که من تنها میتونم زندگی کنم، ولی داشتم ترخیصم نکردی، من ترخیص بودم. بابا جم ما تا آخر من 30 سال عمرم تو این بیمارستان بودم، جوونیم و اینجا بودم، اینجا بچه ها رو که بیدم ترخیص میشن، یعنی که مادر منم بود میبود دنبالم منو ترخیص کردن، من کسی اونجا خدا ندارم. چیا بیا ملاقاتی ما؟ من تو ملاقاتی بیا بیرون بیری میگی من جانبازم تو صف نمیتونم باستم، حالا بد میشه جانبازو که باش خواستیم بریم اگه ما گفتیم بریم. خب اگه ما حالا میرفتیم میبنید اینجا به صغیر و کبیر رحم نمیگردیم، به خورم شب مومیاش رحم کرده.
اه آقای اسکوپیانی حسین
یه علاقه داشتیم، اینکه مراسم شیرون خوردن هم شد، قرار شد با هم دیگه ازدواجی هم کنیم. بعد اون موقع من تو نظام بودم، جنگ بود، جبهه بودم، در عملیات قادر 2 مجروح شدم، بعد منو آوردن ایران. بعد چند وقت مادرش جواب نرو برام بود.
خب چی شد که مادرش نظرش
عوض
شد؟
خب یه طرف بدن ندارم دیگه، یه پا ندارم، یه کلیه ندارم، دست ندارم، چی بگیم؟
در مورد ازدواجم من مشکل دارم، پیش خودم میگم اگه خدا به من زن بده شبا رو تا صبح نماز میخونم، ولی باز فکر میکنم میگم من شرایط ازدواج رو ندارم، اون زن یک آرزوهایی داره.
نپرس از من چرا بی خوابم امشب، یه رازی هست تو این شب زنده داری، شبا آماده پرواز میشم با عشقی که تو رگهام میشه جاری، میونه قصه های عاشقان تو لیلایی یا من، مجنون ترینم نمیذارم که نامحرم یه لحظه نگاهش رد شد رو سرزمینم. وطن یعنی رویای بهار بهترین حس نیازه تو روزا و شبای بیقراری، تو هر جای جمال غرق هوات، به خاک تو قسم من خاک پات، یه جایی که تو دلشور
از جانبازی میگیم اغلب یاد زخمهای تن میفتیم، اما زخمهایی هستند که در اعماق ذهن و روان جا خوش کردن و هیچ وقت مرهمی بر اونها بسته نشده. جانبازان اعصاب و روان مظلومترین قهرمانان این سرزمینن، کسانی که با وجود نداشتن یک زخم آشکار بر تن هر روز با طوفانهای درون خودشون میجنگن. جنگ برای اونها تمام نشده. هنوز هم در میان خاطرات سیاه اون روزها اسیر صداهایی هن که دیگران نمیشنون و گرفتار صحنه هایی هن که هیچ وقت از جلوی چشمانشون محو نمیشه. سال هاست که در بیمارستان های اعصاب و روان مردانی هستند که روزگاری با دستانی خالی در برابر دشمن متجاوز ایستادند و با خون خودشون بر پیکر این سرزمین حیاتی دوباره بخشیدن. اونها که با اختلال استرس پس از حادثه دست و پنجه نرم می کنن، در برزخی بین سلامت و بیماری روزگار سپری می کنن. خانواده هاشون هم در کنار اونها در این مسیر سخت قدم بر می دارن و با صبر بی نظیر این بار سنگین رو بر دوش می کشن. گاهی حجم بالای داروها اونها رو از خودشون هم بیگانه میکنه و گاهی فشار خاطرات چنان بر روانشون سنگینی میکنه که دیگه توان زیستن رو از کف میدن.
جانبازان اعصاب و روان ما خودمون، حالا در مردم عادی خودمون داخل آفتاب که یه مقدار بیستیم، تحمل گرما رو ما نداریم. آفتاب مثلا به سرمون که بخوره سربرد میگیریم. چه بسا که حسین من 318 تا نمیم یا 218 تا بمیرم بخیه تو سرش بود، که پزشکا گفتن ایشون جانباز اعصاب و روان هستن و شرایط حسین هم روز به روز واقعا خیلی سخت‌تر میشد، که گفتن ایشون باید داخل آسایشگاه‌ها و بیمارستان ها بعد ایشون باشن، که ما هر دفعه اون دهه اول تحت درمان بودیم. پزشک و این در اومد که هیچ آشنایی من نداشتم به جانباز و اعصاب و روان، چون پدر من ایشون شیمیایی بودن بابای من. مثلا حالا اون سال اکسیژن رو میدیدم، بابای من شیمیایی گاز خردل بود، میدیدم که مثلا نفسهای بابام تنگ میشد اون اکسیژن رو استفاده میشه، مامانم چجوری تیمارداری میشه. ولی جانباز اعصاب و روان اصلا زمین تا آسمون با یک جانباز شیمیایی فرق میکنه، که دیگه ما بیمارستان ها و آسایشگاه ها هر دفعه میرفتیم و حسین من بمیرم خیلی سخت بود برای من و تنها فرزندم که حسین همو بخواییم داخل آسایشگاه ها ما بخواییم ایشون رو بستری بکنیم، ولی راه چاره این واقعا ما نداشتیم.
حسین جعفری در عملیات کربلای 5 در منطقه شلمچه راننده تانک بود. او در دل آتش و خون با تمام وجود از خاک ایران دفاع می کرد و در میان تشنگی سوزان جبهه هرگز با آب و غذا اهمیت نمی داد. در اون روزهای سخت وقتی که گلوله ها از هر سو به سوی او می اومد، حسین با غیرتی وصف ناپذیر از جان خودش برای حفظ امنیت این سرزمین مایه میگذاشت. او از همه چیز خودش گذشت تا ما امروز در آسایش باشیم. او که با همرزمانش در اون گودال شلمچه ساعتی دراز کنار خاکریزها می نشست و قصه عقب موندن از همرزمان شهید خودش رو می خورد، هیچ وقت از یاد اونها غافل نمی شد. رفتن به گلزار شهدا کنار مزار دوستانش تسلی خاطرش بود. اونجا با اونها حرف میزد و با یادشون آرام میگرفت.
وقتی که با حسین هم ازدواج کردن دیدن که ایشون موتوری داشتن، هر دفعه منو میبردن گلزار شهرهای آبادان، میدیدم که ساعتها اونجا هستیم و اینا. آبادان هم خب آب و هوای خیلی گرم شرجی، من واقعا حالم بد میشد. میدیدم میگفتم حسین جان بیا تو برگردی فاتحه، مثلا حالا خوندی شهدا رو مثلا زیارت کردی اینا. دیدن نه اصلا حسین من از خود بی خود میشه میاد گلزار شهدا، اون حسینی که الان من میبینم نیست. نجوا میکرد، در دل میکرد، حتی انگشت شو به سمت خدا اشاره میداد و به آسمون که چرا مثل همرزم ما شهید شده، ولی حسین من به قول خودش از قافله شهدا عقب افتاد. دوباره برمیگشتیم خونه، شاید اتفاق دوباره میفتاد، دوباره مثلا میگفت اصلی بریم، یا شهست شب هم بوده که ما رفتیم گلزار شهدا.
استاد راضیه تجار با قلمی توانا و نگاهی عمیق این حقیقت رو در کتابی با عنوان تلخ و شیرین به تصویر کشیده. روایتی که در اون جنگ نه تنها از منظر نبردهای سخت و خونین، بلکه از دریچه احساسات و دردهای عمیق یک انسان روایت میشه. این کتاب با زبانی ساده و گیرا به عمق روح این رزمنده و خانوادش سفر میکنه. نویسنده با توصیف جزئیات زندگی روزمره و احساسات شخصیت‌ها، تصویری زنده و ماندگار از تأثیر جنگ بر زندگی فردی و اجتماعی ارائه میده. تلخ و شیرین تنها یه زندگی نامه نیست، بلکه سفری به اعماق روح انسان‌هایی که در دل رنج‌ها به دنبال امید می‌گردن. این کتاب به ما یادآور میشه که در دل سخت‌ترین شرایط عشق و ایثار همچنان می‌درخشه. حسین جعفری و خانواده‌اش با زندگی خودشون به ما آموختند که چطور میشه در تاریک‌ترین روزها به آینده امیدوار بود و چطور میشه با صبر و مقاومت از دل رنج‌ها زیباترین حماسه‌ها رو آفرید.
مزار شهید حسین عزیز هم داخل آبادان هست و اخیراً هم یک مهمان خیلی عزیزی به هر حال که حسین من که شهدای آبادان داشتن، شهید عزیز، شهید تنصیری عزیز که اول شهید جعفری، حسین جعفری هستش، بعد شهید سیاه طاهری، بعد شهید تنصیری. این سه تا شهید عزیز کنار هم هستن، به ردیف هم به خاک سپرده شدن و بهترین جایگاه و فین من واقعا گرفته و همیشه بهش افتخار میکنم و بهش افتخار میکنم. واقعا
حسین با شهادت خودش به همه آموخت که ایثار تا ابد در خون مردم ایران جاریه. او که از نسل مردانی بود که با خون خودش پرچم ایران رو برافراشته نگه داشت، امروز در کنار همرزمان شهید خودش در آسمان ایران آرامیده و به ما میگه که راه شهدا تا همیشه پر راه رو خواهد ماند. و راستی که شهدا پرچمداران اصلی ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هستند. اونها با خون خودشون زمین ساز آن روز موعود شدند و با رفتن خودشون به ما آموختند که انتظار ظهور نه یک انفعال که یک عبادت پویا و پر از حرکته. ما هم با تعصیب شهدا، با امید به فردایی روشن‌تر و با قلبی آکنده از عشق به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دست دعا به سوی آسمان برمی‌داریم و از او تعجیل در ظهور و یاری خود رو در تداوم راه شهدا مسئلت می‌کنیم. ایران با خون شهدا، با غیرت جانبازان، با صبر مادران و همسران و با عشق مردمان این سرزمین تا همیشه در پناه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف سربلند و استوار خواهد ماند. یاد حسین و همه شهدا گرامی و ماندگار.
وطن یعنی همین صدها ستاره که خواب عشق رو تعبیر کردم، وطن یعنی همین آینه هایی که نقش پرچم رو تکثیر کردن. ببین خون صدها بیگناهه، غریبونه تو این کوچه خیابون، ولی سمت بهار موندیم و ایران محال خوب گیره به زمستون.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایرانی.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، فقط عشق، فقط عشق، فقط
ایران را بشنوید.
مصطفی خواستنی ترین پیام آور برخواستن، نویسنده کاظم حاجی رجب علی، ناشر نشر قرآن و اهل بیت نبوت علیکم السلام، راوی حسن همایی، صدا بردار ابراهیم نجفی. سرزمینی عجیب و دره‌ای پر رمز و راز، مصطفی بشارتش و وعده آمدنش خواستنی است و موحدان روزگار برای برخاستن در انتظار و طلب او هستند. خورشید غروب کرده است، غروب کرده یعنی هست اما دیده نمی شود، و سایه های زیبا، نه بلکه سایه هایی که زیبایی را می سازند به هیجان آمدند، بزرگ شدند، شاید دو برابر. همه به روی زمین می افتند، سجده می کنند، زیبا و باشکوه. سایه کوه، سایه انسانها، سایه نخلها، سایه شتران، سایه... سایه ها همه جا را به تسخیر خود در می آورند، دستانشان را به هم می دهند، به یک دیگر می چسبند و شب می شود. شب می شوند. شب بزرگترین سایه روی زمین است. آرام، سنگین و البته پر رمز و راز. با طلوع فجر خورشید آمده است، اما دیده نمی شود. با وقار قدم بر می دارد و پیش می آید. طوری می آید که آرامش سایه ها و صف نمازشان بر هم نخورد. با طلوع خورشید سایه ها یکی یکی از سجاده ها بلند می شوند. ظهر که شد همه سایه ها ایستادند. محو خورشید، در آغوش خورشید. از خورشید دستور می گیرند. آماده مأموریت می شوند تا عصر که وقت حساب و کتاب است. وقت جزا، وقت اندازه ها. این زمین است و آن خورشید. و آنها مخلوقات خدا هستند با سایه هایشان. خداوند زندگی انسان را در زمین قرار داده است و انسان در زمین به دنیا می آید، زندگی می کند و از دنیا می رود. زمین جایی است که زندگی کردن در آن نیاز به زحمت و تلاش دارد. تلاش برای زنده ماندن و بهتر زندگی کردن. خیلی چیزها در زمین هستند که می توانند برای زندگی انسان خطرناک باشند و باعث مرگ شوند، اما خداوند انسان را فی احسن تقویم، یعنی مقاوم، حتی در شرایط سخت آفریده است. البته امکانات ضروری را هم در اختیار او گذاشته تا بتواند برای زنده ماندن تلاش کند. تلاش کردن ارزش دارد، چون توانهای انسان را شکوفا می کند. زندگی انسان چون نیاز به تلاش دارد، امکان شکوفا شدن دارد و ارزشمند است. خدا بعضی چیزها را به شکل فوری در دسترس انسان قرار داد تا او بدون زحمت از آنها بهره‌مند شود. مهمترین آنها آب است. اگر اینطوری نبود، قبل از اینکه به آب دست پیدا کند می‌مرد. آب باید خیلی زود به بدن او برسد تا زنده بماند. خانواده هم مثل آب است که خیلی زود باید به انسان برسد. تصور کنید بچه ای با آن همه ناتوانی خانواده و سرپرستی نداشته باشد. او حتما نمیتواند به زندگی ادامه بدهد. خدا بعضی امکانات را با کار کردن در اختیار انسان گذاشت. انسان باید گندم بکارد، خوشه های گندم را بچیند و درو کند، دانه های گندم را آرد کند، آرد را خمیر کند و به شکل صفحاتی در بیاورد، آن را در تنوری قرار دهد تا آتش آن خمیر را بپزد و نان با زحمت و کار به دست بیاید. انسان‌ها در جاهای مختلفی از زمین زندگی می‌کنند، جاهایی که برای زندگی کردن مناسب تر باشند. البته این مناسب بودن نسبی است. بعضی جاها برای زندگی راحت تر هستند و بعضی جاها سخت تر. انسان‌هایی که در جاهای سخت تر زندگی می‌کنند توانمندی‌های بیشتری هم به دست می‌آورند. یکی از جاهای سخت برای زندگی کردن سرزمینی است در غرب آسیا، شبه جزیره‌ای که حجاز نام دارد. اینجا مثل سالن اجتماعات برای کره زمین است. به همین دلیل مورد توجه پیامبران بسیاری بوده است و خیلی از پیامبران یا اطراف آن زور کردند و یا در این منطقه رفت آمد داشتند. بهتر است بگوییم اینجا مسجد زمین است. سرزمین حجاز بسیار گرم است. البته در برخی از ایام سال در آنجا هم باران می بارد و حتی سیل به راه می افتد. اما در بیشتر سال پیدا کردن آب خیلی سخت است و درست به همین دلیل زندگی کردن هم سخت می شود. مخصوصاً وقتی که خشکسالی هم باشد و باران کمتری ببارد. در این سرزمین دره‌ای شبیه کاسه وجود دارد به نام مکه که در وسط کوههایی قرار دارد که در اثر بیرون آمدن گدازه های آتش فشان به وجود آمدند. یک دره عجیب شبیه یک دژ نفوذناپذیر طبیعی. در جنوب این دره مکعبی بزرگ به دست انسان ساخته شده است، تقریبا به ارتفاع 14 و طول و عرض 12 متر. این مکعب و محیط اطراف آن یک مسجد هستند. میگویند اولین مسجد در جهان است. ابتدا اولین انسان یعنی آدم علیه السلام در آنجا خیمه ای برپا کرده بود و هزاران سال بعد حضرت ابراهیم علیه السلام به کمک فرزندش اسماعیل علیه السلام در همان محل این مکعب بزرگ و این مسجد را ساختند و نامش را مسجد الحرام گذاشتند، یعنی مسجدی که احترام دارد. یک چشمه در این مسجد است به نام زمزم. این چشمه در ابتدا وجود نداشت. وقتی هاجر سلام الله علیها همسر ابراهیم به همراه فرزند شیرخوارش اسماعیل در اینجا تنها بودند و آب نداشتند، این چشمه به اراده خدا از زیر پای اسماعیل بیرون آمد و همین باعث شد عده‌ای در قسمت شمالی این دره خانه بسازند و زندگی کنند. اسماعیل بزرگ شد و ازدواج کرد و بعدها فرزندان اسماعیل قبیله‌ای شدند به اسم قریش. قریش یعنی محترم. زندگی در این سرزمین قبیله‌ای است، یعنی اکثر آدم‌ها با هم فامیل هستند و باید از همدیگر حمایت کنند و حرف بزرگتر قبیله که به او ریش سفید گفته می شود را گوش بدهند. سخت‌ترین مجازات در قبیله این است که کسی طرد یا بدون حمایت رها شود. اهل یک قبیله اینطور فکر می کنند که اگر تابع قوانین قبیله نباشند، در مقابل تهاجم سختی ها و دشمنان نمی توانند دوام بیاورند و اسیر می شوند یا می میرند. اسماعیل فرزند ابراهیم است. او خداپرست بود و به فرزندانش نیز خداپرستی را آموخت. اما بعضی از فرزندانش منحرف و بت‌پرست شدند و برخی دیگر خداپرست باقی ماندند. هر انحرافی از فاصله گرفتن انسان از خدا و شریک قرار دادن برای او شروع می شود. مشرک شدن ریشه بت‌پرستی است. بت‌پرست کسی است که می خواهد دستورات خدا را گوش ندهد. به همین دلیل به خیال خود چیزهای دیگری را به جای خدا می پرستد تا هر کاری دلش خواست بکند و هر کار بد و ظلمی را انجام دهد. برخی از بت‌پرستان دارای قدرت و برخی دیگر ضعیف هستند. مشرکان قدرتمند جزء مستکبرین و مشرکان ضعیف از مستضعفین و نوعی برده برای مستکبرین محسوب می شوند. خداپرستان کسانی هستند که در مقابل ظالمان می ایستند و دستورات خدا را در زندگی خود اجرا می کنند. خدایی که خیلی مهربان است و ما انسانها را دوست دارد. خدایی که نمی‌خواهد هیچ انسانی دیگران را به بردگی بگیرد و راضی نیست کسی برده دیگران باشد. بت‌پرستان در شهر مکه زیاد شدند. آنها حتی در خانه خدا هم بت‌هایشان را که از جنس سنگ و چوب بودند و به شکل انسانها یا حیوانات ساخته می‌شدند آویزان کردند و آنها را عبادت و احترام می‌کردند و پاسخ به درخواست‌هایشان را از آن بت‌های بیجان می‌خواستند. البته می‌گفتند خدا را هم قبول داریم، ولی این بت‌ها نیز شریک خدا هستند. کار آنها شبیه کسی است که به جای دوست داشتن پدر و مادرش یک شیء بیجان را پدر و مادر صدا کند، ولی بگوید من آنها را هم دوست دارم، اما نمی‌خواهم کسی بداند من به آنها تعلق دارم. حرفشان را هم گوش نمی‌دهم. این که آنها بر من حقی دارند را هم مخفی می کنم و آنها در روش